الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام درود بر انبیا و اولیا و صلحا و مسلمین و شهدای اسلام. بعد از طرح عناوین درس و منابع و موضوعات در جلسه قبل، از این جلسه رسما درس رو شروع می‌کنیم. یاری خدا. عنوان بحث این جلسه طبق اون فهرست در مورد تحولات داخلی جامعه اسلامی، قاعدتا باید ما از ظهور اسلام و حتی قبل از اسلام شروع بکنیم که من اینها رو سریع میگم برای اینکه درسمون درس تاریخ نیست. من بخوام مفصل تاریخ اسلام بگم، منتها اونقدر این که به بحث ما و درس ما مربوطه به طور مختصر از ابتدا شروع میکنم تا برسونیم به دوره جدید. ابتدا تحت عنوان جاهلیت عرب ظهور اسلام ببینید، قبل از ظهور اسلام جامعه عرب که در اونجا
خواهش میکنم
این روشن
خواهش
میکنم از کنم قبل از ظهور اسلام اعراب در یک وضعی که تحت عنوان جاهلیت عرب خونده شده به سر می‌برند. در این دوره ارزش‌های جاهلی، روابط و مناسبات منحط قومی و قبیله‌ای و اشرافی غالب بوده. سیستم سیاسی اجتماعی میشه در مجموع بگیم بر اساس قبیله بود و همه ارزش ها و مناسبات در روابط داخلی و خارجیشون روی اصالت قبیله که اون هم برمیگرده به اصالت خون، نژاد، مسئله
اشرافیت و اینجور جنبه ها و به نوعی میشه بگیم ناسیونالیزم قبیله‌ای حاکم بود، از نظر فکری فرهنگی عقب افتاده به حدی که در تفرقه و تشتت دست پا می زدن. برای کوچکترین مسئله بزرگترین مسائل برای خودشون ایجاد می کردن. مثل اون جنگ های بسوس که معروفه، گویا حدود 40 سال طول می کشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از یک قبیله حیوانی رفته بود در چراگاه قبیله دیگه چرا کرده بود و علف. خب حیوان دیگه نمیفهم حالا این مرز قبیله‌ای و اینا مشخص شده نباید بره اونجا، و همین باعث میشه که از قبیله متقابل دعوا و جنگ شروع بشه. اون وقت این یک دوره 40 ساله جنگ بین دو قبیله زمانی تمام میشه که دیگه از دو طرف مردی باقی نمونده بود که بخوان ادامه بدن. این رو میرسونه دیگه جب اون روز رو. چرا به این شکل مطرح میکنم؟ برای اینکه میخوام بگم در دوره اسلامی هم علارغم تلالو اسلام، علارغم تلاش های شخص پیامبر و ائمه، این ریشه های جاهلی و منحط به شکل هایی خودش رو نشون داد. منتها خب اینها رسما اومدن اون قطب های منحط فرهنگی و اقتصادی در قالب اسلام و به شکل‌های مختلف خودشون رو نشون دادن. موقعی که دیگه نتونستن در برابر اسلام مقاومت بکنن، اومدن در قالب اسلام و برنامه‌های گذشته خودشون رو پی گرفتن. با ظهور اسلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس وحی و تعالیم قرآنی میاد اون بافت جاهلی رو به هم زدن و نفی و ترد کردن بسیاری از ارزش ها و روابط مناسبات جاهلی رو، چه در شکل و چه در محتوا. اون جنبه هایی که میتونسته منفی نباشه یا شکل هایی که میتونسته مناسب باشه برای استفاده و به نحوی مغایرت نداشته با تعالیم اسلامی، اونها رو حفظ کرد. ولی اون ارکان اساسی جامعه جاهلی رو به هم ریخت، اون مبناها رو نپذیرفت و یک امت جدیدی رو با ملاک دین و ایمان به ارزش‌های الهی شکل داد با اون هجرت در دوران مکی. اون وقت این در دوران مدنی تبدیل شد به یک سیستم سیاسی اجتماعی و با به دست گرفتن حاکمیت و حکومت. منتها اونجوری که خود شخص پیامبر میخواست نشد که کاملا پیاده بشه اسلام و یک بنیانی که برای همیشه تضمین کننده باشه ایجاد بشه. بالاخره مسائل طبق روال طبیعی و انسانیش میباستی پیش میرفته و علارغم تمام تلاش های پیامبر باندها و ریشه هایی از گذشته و جریاناتی به هر حال بعد از شخص پیامبر نوشتن که اون جامعیت اسلام ساری و جاری بشه. و مشخصا از همون زمان وفات پیامبر اکرم ما با ماجرای سقیفه مواجه میشیم که حداقل از دید شیعه که واقعا هم جنبه تئوریکش قویه و هم از نظر تجربی ثابت میشه که این مسئله اساسی باعث اون تحولات بعدی مسلمین به جهان اسلام شد، خب پیش اومد. علی رغم نص سری، باز میگم از دید شیعه و وصایت پیامبر، به هر حال اون ماجرای ثقیفه پیش اومد و در اساسی ترین مسئله جامعه اسلامی که مسئله رهبری و امامت جامعه هست، با اون جامعیتی که در اسلام مطرح هست، انحراف صورت گرفت. یعنی از همون ابتدا در مهمترین مسئله این انحراف در داخل جامعه اسلامی ایجاد شد که زاویهش در طی قرون هی بیشتر شد و این ریشه بسیاری از اون مسائل بعدی هست که شیعه روش پافشاری داشت که اینجور نشه. به هر حال در دوره خلفای راشدین، علی‌رغم این که گفتن مسئله انتخابی و به شورا هست و انتصاب در کار نیست، همون چیزی رو که در مورد خود شخص پیامبر میگفتن جایز نبوده و پیش نیامده، خودشون عمل کردن. یعنی بر اساس انتصاب و وصایت این حق رو به خودشون دادن که خلیفه قبلی خلیفه بعدی رو تعیین بکنه و مسائل به اون شکل بره جلو. در دوره خلفای راشدین از نظر تئوریک برای شیعه که خب مطلب روشن، ولی از نظر جامعه شناختی و در مجموع میشه بگیم که نظام، یعنی نظام حاکم در مجموع، در مجموع میشه بگیم اسلامی به طور در کلیت وسیع، یعنی نظام هنوز تو اون محتوایی بود که مثلا شخص امام علی علیه السلام بیاد اونجور موضع بگیره و تأمل و مدارا پیش بکنه. چرا؟ برای اینکه اون قائمه اسلام و کلیت اسلام در خطر بود، هم در داخل و هم با اون تعارضات خارج از قلمرو اسلامی. در داخل بعد از فوت پیامبر که در جریان هستید، گفتن یعنی طایفه هایی و جریاناتی اومدن ادعای پیامبری کردن، جریان مرتدین پیش اومد، تیپ های مختلف مخالف و معاند و مرتد اومدن برخورد کردن تحت این عنوان که دیگه پیامبر فوت شده، دیگه تموم شده مسئله اسلام، هر کی اومد جلو که برنامه خودش رو پیش بودن. این تشتت داخلی و این خلایی که پیش اومد به جوری داشت میشد که کلیت اسلام رو، مجموعه اسلام رو به خطر انداخته بود و ایجاب میکرد که امام علی اون رویه توأم با مسالمت و مدارا و همسازگرایی رو پیشه بکنه با اون خلفا. و از نظر بین الملل هم باز این خطر بود، قدرت های بزرگ ایران و روم مطرح بودن و ایجاب میکرد که این مواضع باشه. در مجموع میشه بگیم که نظام هنوز نظام خلافت بود. از نظر عمل کرد هم ابوبکر و عمر به نسبت همه خلفای به زمانداران مسلمین در طی قرون عمل کردشون مثبت‌تر بود، به غیر از بعضی استثناءات مثل عمر ابن عبدالعزیز که حالا اون هم تو همین مایه ها قابل توجه هست. نه اینکه از نظر ایدئولوژیک و تئوریک بخوان تایید بکنیم ها، از نظر پاره جنبه ها و در مجموعه قضیه عملکردشون جوری بود که به حساب تحمل بشه به شکلی که امام علی عمل کرد و به هر حال کنترل هایی بود، ولی در دوره عثمان قضیه بسیار اوراق میشه. بسیاری از مسائلی که بعدها مسلمین باش مواجه شدن گفتیم از سلیفه شروع شد، ولی اگر یه مقداری بخوایم کلیتر برخورد بکنیم حد اکثر در دوره ابوبکر و عمر کنترل میشد مسائل و اون ریشه های قبل از اسلام، ولی به عثمان که رسید سر کیسه ها شل شد، همین تعبیری که خود امام علی به شکلی مطرح میفرماند که عثمان اومد دوباره همون امتیازات جاهلی رو مبنا قرار داد، اون خویشاوندگرایی، امتیازات و تبعیضات، میدون دادن به باندهای اموی که اساسا در دوره عثمان اینها اومدن رو، هرچند در دوره عمر هم زمینشون ایجاد شد، و روی کار اومدن معاویه با این ید طولاش، و به حدی که امام علی مستقیما انتقاد میکنه از عثمان در نهج البلاغه. کلن در مورد دو خلیفه دیگر هم امام علی این موضع مستقل و انتقادی رو داشت، ضمن این که تلاش میکرد مجموعه اسلام و کلیت اسلام مخدوش نشه و آسیب نبینه. موضع مستقل و انتقادی در زمان هر سه خلیفه. تعبیری داره مستقیمن به عثمان که مفهومش اینه که اگر عمر مثلا به معاویه یا بعضی اینجور تیپ ها پستی مقامی چیزی میداد، اینها رو مستقیم کنترل میکرد، اینها رو مهار میزد و کنترل میکرد، ولی تو اومدی اینها رو بلو کردی و هیچ حسابی کتابی کنترلی نظارتی روشون نیست، و این جور مسائل رو پیش آورده که مسلمین میومدن رجوع میکردن به امام علی و امام علی منعکس. این نه اینکه چیزی باشه ما به عنوان شیعه از موزه تعصب آمیز و غیر واقع بینانه و اینجور بخوام گفته باشیم، چیزی که پاره از خود مسلحین اهل سنت و نویسندگان برجسته شون که منصفانه تر خواستن قضاوت بکنن این تعبیر رو دارن. حتی از زمان خود پاره از ائمه اهل سنت هم این موازه بود، یعنی خود اونها نسبت به ظلم و جورهای خلفای اموی و عباسی موضع انتقادی داشتن، مثلا خود ابو حنیفه که حتی در نوشتجات ابو حنیفه نسبت به عثمان هم به شکلی جنبه انتقادی به خودش میگیره، نه اینکه عثمان رو رد بکنه از اون موضع سنتی اهل سنت بگیم خارجه چون امام اهل سنت خودش، ولی به شکلی خود همین ابو حنیفه تعبیراتی رو داره که به عثمان برمیگردن مطلب رو، نه اینکه بخواد بنیانن چیز بکنن ولی انتقادهایی رو میکنن. وقت تو همین مایه ها مثلا خود مودودی رو شما مطالعه بکنید به آثارش، مودودی با اینکه از مصلحین اهل سنت هست و به طور سنتی هم جایگاه مهمی در جهان اهل سنت داره، خود مودودی در کتابهاش که وقایع تاریخ اسلام رو تحلیل میکنه سعی میکنه واقع بینانه تر مسائل رو مطرح بکنه و با دیدی انتقادی، وقت با این دید میاد عثمان رو پاری از عملکردهاش رو انتقاد میکنه. خود همین مودودی مثلا در اون کتاب خلافت و ملوکیتش که بخونید این جنبه انتقادی رو داره، که حتی من شنیدم در چاپ اولش در خود پاکستان این جنبه انتقادی قوی تر بود، بعد با مخالفت علمای اهل سنت اونجا مواجه میشه و مجبور میشه جمع بکنه یه خود نرمترش بکنه، بعد چاپ میشه و تکثیر که الان ترجمهش هم هست، اون تا ترجمه روانی نیست. بعد از عثمان با اون عمل کرد عثمان در یک دوره بزرگی که عثمان میاد جامعه رو به اون سمت میکشونه، یک جو توأم با تبعیض و سوء استفاده و رفاه ایجاد میشه، خب این طبیعیه که بعد از این مدت طولانی که جامعه تو این مایه ها بره نتونه به راحتی یک حکومت انقلابی و اصیل و عدالت طلب مثل حکومت امام علی علیه السلام رو بتونه راحت تحمل بکنه و هضمش بکنه. با اون تربیتی که اینها در دوره های این خلفای قبل از امام علی دیدن و مخصوصا اون جهتگیری هایی که عثمان داشت و طولانی هم بود، این جو و موقعیت رفاه زده و امتیاز آمیز رو که برای بسیاری از اعوان انصار ترتیب داده شد و موقعیت هایی رو براشون ایجاب کرد، جو رو یک جو رفاه زده و امتیاز خواه درست کرد، به حدی که امام علی علیه السلام علی رغم همه قدرت الهی و انسانیش نتونست در اون دوره کوتاه زمانداریش این جو رو برگردونه به جو زمان خود شخص پیامبر و بخواد اون جامعیت اسلام رو پیاده بکنه در اون تمامیت اسلام در همه ابعادش و به شهادتشون منجر شد، که از اینجا به بعده که ما وارد اون دوره بعدی میشیم. سوالتون؟ بله؟ موجودیه؟ نه موجودی. خلافت و ملک بفهم. خود شخص خلیفه کنترل نظارت مستقیم داشته و به شکل‌های هم مستقیم و هم غیر مستقیم، یعنی خلاصه سر کیسه رو مثل عثمان شل نکرده بودن که به یک نحوی به هر حال یک کنترلی نظارتی بود، ولی به عثمان که میکشه قضیه کاملا بلوه، سر کیسه کاملا بازه بی حساب و کتاب. این انظر واقعیتی که بوده و خیلی ها رو این جنبه ها پرداختن به مثلا. ببینید اینجور که من میگم شما نتیجه گیری مطلق نکنید، به جاهایی از نظر تئوریک و ایدئولوژیک سرایت ندید، در اون حدی که میگم در همون حدش در نظر بگیرید و نتیجه گیری بکنید. نه این هست، این هست. البته ما اون مسئله جنبه عقیدتی و ایدئولوژیک شیعه و سنی تشیع و تسنن که روشنه و حداقل به اجماع روشنه، ولی اون جنبه تاریخی یعنی مطالعه تاریخی روابط بین شیعه و سنی، این دیگه یه مسئله دیگه هست که شیعه و سنی به یک وضعی کشیده میشن که حتی حالا میرسیم بهش، حاضر میشن دشمنترین دشمنان اسلام رو تحمل بکنن و در خودشون حاکم، ولی این شاخه داخلی در خانواده اسلام رو همدیگر رو تحمل نکنن. این از نظر اجتماعی سیاسی عوارض زیانبار وحشتناکی داشته و داره، نه این که من بخوام اون مرزبندی رو نفی بکنم یا مثلا این وحدت مسلمی که مثلا میشه، نه به معنی این که حالا تو شیعه هستی اصلا تشیع دست بردار از امامت و ائمه و یا اون که سنی هست هستی، مسائل رو اون جنبه های اجتماعی سیاسیش هست، ضمن این که نفی نمیشه اون اختلاف های اساسی اون مسائل که حالا تو این بستر تاریخی ببینیم چجور هست. بعد از شخص امام علی و شهادتشون ما وارد دوران بنی امیه و بنی عباس میشیم، منطقه به همین ترتیبی که من تیتر میزنم و زمان بندی میکنم بحثم رو پیش میگیرم. تا زمان جنگ های صلیبی. چرا؟ برای اینکه تحولات داخلی جهان اسلام رو میخوان در پیوند رابطه مسلمین با مسیحیان به غرب مطالعه بکنه. تا زمان جنگ های صلیبی فاصله زمانی میشه 1 تا 5 هجری یا بگیم 7 تا 11 میلادی، درست؟ از همون قرن اول، این قرن ها هجری میلادی. ببینید موقعی که معاویه میاد روی کار و امویان، در واقع میشه گفت دیگه نظام خلافت نیست، یعنی همون نظام خلافت که گفتیم در مجموعهش میشه بگیم اسلامی بوده و مجموعی قابل توجه و به طور عمومی مفید، با اون اصالی که عرض کردیم به معاویه که میرسه و از معاویه به بعد اساسا این نظام عوض میشه، یعنی نظام خلافت تبدیل میشه به نظام سلطنت. جمله رو خود معاویه داره، میگه من اولین پادشاه اسلامم. این عین جمله خود معاویه است و خود همین شخص مودودی هم نبود، نه اینکه بگم من به عنوان شیعه و تعصب اینا گفته باشم، خود مثل مودودی هم نقل کرده به همین صراحت و موضعی انتقادی داره، در این حالی که به طور سنتی خلفای اموی و عباسی رو تایید میکنن. ولی از این نظر که میخواد واقعیت تاریخ رو مطالعه بکنه میبینه اوضاع اینجوریه، جنبه انتقادی هم به خودش میگه، ولی از اون خط کلی سنتی خارج نمیشه. میگه من اولین پادشاه اسلام. در دوره امویان از نظر سیستم سیاسی در ادامه همون مسائل قبلش، حاکمیت میشه بگیم حاکمیت غیر اسلامی هست، حالا اگر نگیم ضد اسلامی، که بسته به اینکه از چه جنبه نگاه بکنیم به هر حال اسلامی نبوده. این سیستم میگم دیگه همین میگم بس این که از چه جنبه نگاه بکنیم، نمیخوام بگم شما نتیجه گیری نکنید، دقت میکنید و مطلب به اجمال روشنه و با توضیحاتی که میدم روشن‌تر. در دوران بنی امیه و بنی عباس بنابراین سیستم سلطنتی هست، رهبری انحرافی. در ادامه اون مسائل قبلش رو به رشد و توسعه میره. در نظر بگیرید وقتی که اون جامعیت اسلام، اون پیوند بعد دینی و سیاسی رهبری عملا به این شکل شقه میشه، طبیعیه که هم از نظر دینی و مذهبی هم از نظر سیاسی اجتماعی جامعه اسلامی به سمت یک تشتت و تفرق پیش بره. و این مهمترین مسئله است. این سیستم سیاسی سلطنتی مثل همه سیستم های سیاسی سلطنتی و استبدادی همه اون آثار عوارض منفی رو در خودش داره، اون فسادها و تبایی‌ها، اون دعوت مناسبات ظالمانه و اشرافی و از نظر فکری فرهنگی بیمایه. با این حال علی رغم جریان نهضت عباسیان، قیام ابو مسلم، سیاه جامگان و تغییر و بگیم انتقال حکومت به عباسیان، باز همچنان سیستم در مجموع همچین سیستمیه، منتها از نظر تمرکز یا عدم تمرکز سیاسی با توجه به این که از همون دوره خلفای راشدین اسلام توسعه پیدا کرد و مسلمین وارد بلاد دیگه شدن، قلمرو اسلامی رو به پیشها یک مجموعه عظیم از نظر جغرافیایی تشکیل میدن، اداره، کنترل و رسیدگی به جنبه های مختلف این قلم رو در دوره امویان با یک سیستم سیاسی متمرکزی صورت میگیره، برای یک قدرت واحد متمرکزی حاکم می. در دوره عباسیان حداقل در سده اول، در قرن اولش، تا حدود زیادی این تمرکز بود، ولی بعد از اون این تمرکز به عدم تمرکز تبدیل میشه و بسیاری از تنش‌ها و تعارضات سیاسی بین قدرت‌های محلی قلمرو اسلامی رو پیش میاد. مضافاً به این که قبلش این عدم تمرکز در حال شکل گیری بود، یعنی از همون زمانی که عباسیان میان روی کار، یه سلسله از امویان میرن اسپانیا رو اونجا یه سلسله و حتی خلافت جدا تشکیل میدن، بعدن یه سری توی الجزایر و مراکش میرن سلسله ادریسیان رو تشکیل میدن، فاطمیان میرن در مصر، در مصر سلسله فاطمیان رو تشکیل میدن. این قدرت های مسلمان در جا به جای این قلمرو عظیم که شکل میگیرند، از نظر سیاسی اون عدم تمرکز رو پیش میاد و اینها جوری هم نیست که همساز با هم باشن و هم دیگر رو تحمل بکنن، به عنوان قدرت های رقیب مطرح هم برای هم دیگه. تو همین مایه ها در نظر بگیرید از اون طرف ببینید وضع خود جامعه چیجور بوده، وضع خود جامعه چیجور بوده. خب وقتی سر نخ مجموعه این جریان انظر هدایت رهبری اونجور باشه، نمیشه انتظار داشت که بنیانی ریخته بشه که در همه قرون آتی رو به پیشرفت بره. ولی با این حال در چند قرن، در قرون از قرون اولیه مسلمین در یه زمینه‌های رو به پیشرفت و تعالی میرن از نظر فرهنگی و تمدنی، که اون هم بیشتر به خاطر در اون مایه های خود مکتب اسلام بود و هنوز اون تربیت و تلعبه اسلام، اون نسیم اسلام اولیه جاری بود. در مجموع جامعه گرایش پیدا میکنه به سمت اون پیشرفت های فرهنگی، علمی، فکری و تمدنی که مخصوصا قرن 3 تا 5 هجری در اوج قرار میگیره. 3 تا 5 یعنی تو همین دوره، ببینید تو همین دوره اگر بخوام روی منحنی نشون بدیم، در قرن 3، حالا اینجور چیزی، 3، 4 و 5، یعنی تمدن اسلامی، جامعه اسلامی از نظر فرهنگ، علوم و تمدن رو به پیشرفت میرن، مخصوصا در قرون 3 تا 5 که در اوج بودن، به حدی که نویسندگانی مثل آدام متز میان این قرن 4 رو میگن رنسانس اسلام. در اون دوره هست که دانشمندان بزرگی مثل سازی مثل فارابی، مثل بعدم مثل ابن سینا یا ابن رشد، ابن طفیل و بسیاری از شخصیت ها مثل خوارزمی و امثال اینها در شاخه های مختلف علوم و فنون، در شاخه های مختلف علوم و فنون اینها میان روی کار و بانی بسیاری از پیشرفت های علمی فرهنگی مسلمین در دورهای بعد. اما این پیشرفت علمی و فرهنگی نمیتونست همچنان بره بالا. چرا؟ برای اینکه در پیوند با مجموعه جامعه نمید، یعنی همون اشکالات اساسی مخصوصا در سیستم سیاسی و رهبری، اون تجزیه رهبری دینی و سیاسی و اون فساد و تباهی رهبری سیاسی و اون تفرق و تشتت رهبری دینی، ببینید مجموعه این مسائل ایجاد نمی کرد، یعنی جوری بود که نمی شد این روند رو برشت همچنان ادامه پیدا بکنه و در ابعاد دیگه هم شام توسعه. حالا اشاره میکنم به هر حال باید یه زمانی متوقف می شد، به خاطر همین ریشه های اساسی حل نشده و متوقف هم شد. این فرهنگ و تمدن در مجموع میشه بگیم تا قرن هفتم هم ادامه داشت، اینجاش اینا بود، ولی تا قرن هفتم هم در یه حدی بود که میشه بگیم همچنان سطحش بالا بود، ولی از اون زمان به بعد دیگه افول میکنن و به سمت افول میره. وقت این در نظر میلادی شما تطبیق بکنید ببینید چه میشه، 5-11 هست، 11-13 جنگ های صلیبی هست، 7 هجری میشه 13 میلادی، میشه بگیم تا قرن 13 میلادی مسلمی همچنان از نظر این جنبه ها مترقی بودن، ولی از این زمان به بعد به خاطر غالب شدن اون جنبه های منفی که ریشه ای وجود داشت، منتظر یه زمینه ای فرصتی چیزی، اون میاد غالب میشه، اون رو هم در خودش حزم میکنه و متوقف. این در حالیه که خود اروپا در اوج توحشه. دقت بکنید اروپا در فئودالیسم و ما قبل فئودالیسم به سر میبره، یک جامعه نیمه وحشی هست، نه اینکه من بگم، خود نویسنده‌های اروپایی هم از آن دارن این مطلب. و برای اینکه بتونیم بهتر تصویر بکنیم این ترقی و پیشرفت مسلمین و اون انحطاط اروپاییان رو، این مثال گویا هست. در زمان هارون الرشید خلیفه عباسی، مسلمین میان ساعتی رو میسازن که خب نه اینکه مثل ساعت مچی باشه و کوچیک، اینا در حال یه شکلی داشت که بزرگ کنه، این رو هارون الرشید هدیه میکنه به شارلمانی پادشاه فرانسه اون وقت. وقت اینا اونقدر پرت و عقد مونده بودن که نتونستن هضم کنن که این چیه، مدن نسبت دادن گفتن این جادو جنبله و شروع کردن به خراب کردنش، مخالفت و اینها، به هر حال نتونستن هضم کنن که این چیه هست، اونقدر عقد افتاده و منحط بودن. این میرسونه که در قلمرو اسلامی مسلمین چقدر پیشرفته بودن و در مقابل در اون بلاد چقدر عقب مونده. این پیشرفت حتی در سطح جهانی ها، حتی در سطح جهانی به طور کلی، اما علارغم این جنبه مثبت که اون هم بیشتر به خاطر اون مایه های خود اسلام و اون تربیت های قرون اولیه و اون نسیم اسلام قرون اولیه بود و در یه زمینه هایی بود که با حاکمیت به حساب تعارض مستقیم پیدا نمی کرد، یعنی میخوام بگم در اون ابعادی از اسلام که برای حاکمیت و برای سیستم حاکم خطرناک بود و در بنیان دگرگونساز، اون رو اجازه نمیداد و خلفای اموی و عباسی اجازه نمیدادن که اون ابعاد دیگه اسلام رشد بکنه. چرا؟ برای اینکه حاکمیت اونها رو زیر سوال میبرد. ولی در این جنبه ها میدون میدادن، حالا با نوساناتی. مثلا در دوره خود مأمون دیگه به شدت مثلا تشویق میکردن و تایید و اینکه مسلمین بپردازن به این امور، یا خود هارون الرشید. ولی از اون بر بساطهای خودشون رو هم جدا داشتن. این بیشتر برمیگرده به خود مسلمین، به جامعه اسلامی و قبلش همه به خود تجویز و تأکید اسلام. اما از اون بر با رهبری تجزیه شده و منحط، مسلمین دامنگیر مسائل زیادی، دامنگیر مسلمین شد، هم از نظر فکری فرهنگی و مذهبی، هم از نظر اجتماعی سیاسی. خب مسئله ورود افکار و آراء جدید از یونان، این فی نفسه چیز منفی نیست که افکار بشری، مجموعه هایی از علوم و معارف بشری رو که در یه حد پیشرفته‌ای در زمان خودش بوده، تمدن روبرشت جدیدی بیاد آشنا بشه باش و اخذ و اقتباس بکنه و بگیره، که گرفت هم. یعنی مسلمین در تمدن خودشون که این شکوفایی رو داشتن، با بهره‌گیری از جنبه‌های مثبت علوم و فنون و معارف سایر تمدن‌ها بود، که این خودش بحث جالب و مفصولیه که ارتباط فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و بدبستان متقابل چجور میتونه باشه، چه جنبه‌هایی رو عملا تو تاریخ چجور بوده. مثلا تمدن ایران با تمدن اسلام، تمدن اسلام با تمدن یونان، تمدن یونان با تمدن روم، تمدن جدید غرب با تمدن مسیحیت، مسیحیت و اسلام، و یا بگیرید تمدن جدید غرب در مقایسه با تمدن یونان و روم قدیم یا اسلام. اینا بحث‌های جالبیه که در جای خودش اگر بهش بپردازید راهگشا هست برای حال آینده. نهضت ترجمه که در میان مسلمین پیش اومد، این هم فی نفسه امر مثبتی بود. به نوعی تماس مسلمین بود با غربیان، چون یونان هم جز اون قلم رو حساب میشه. ولی این جنبه سالم و طبیعی و مثبتی داشت و اون نهضت ترجمه آثار عظیمی داشت در آشنایی مسلمین با اون علوم و معارف، که بعد اومدن دانشمندان اسلام و متفکرین اومدن جنبه های مثبتش رو گرفتن، از جنبه های منفیش زدن، اونها رو به عنوان محققین خیلی دقیق ترجمه کردن، متن دقیق و کاملش رو به نحوی که در سطح دنیا تا امروز این ترجمه ها از آثار قدیم یونان که از ناحیه اعراب مسلمان صورت گرفته، بهترین و دقیق ترین ترجمه ها هستن. به نحوی که خود اروپایی ها که بعدا خواستن از تمدن یونان و روم و یونان مخصوصا بهره بگیرن، بیشتر استنادهاشون و بهره برداریهاشون از همین ترجمه های اعراب مسلمان بود که به عربی کرده بودن. این خود فی نفس امر مثبتی بود و مؤثر، ولی یه جنبه های منفی رو هم داشت. یعنی طبیعی هم هست، منتها این خود جامعه اسلامی هست، این پیکره جامعه. یعنی الان مطرح های این مسئله دقیق بکنید، یک چیز به حساب نمونه هست که این نمونه رو شما در مورد هر تمدنی و در هر مقطعی میتونید تحلیل بکنید و مقایسه و تطبیق با هر زمان دیگه. مثل همین امروز خودمون که نحوه برخورد ما با غرب چجور باشه و تمدن غرب چیه چجور هست، این هم مسئله که سردرد زیاد داره. از کنم که بله در همون مخصوصا دوران عباسیان هست که نه اینکه بگیم یه تاریخ مشخصی سال مشخصی دوره تو همین دوره ها بوده، ولی از اون طرف میخوام اینو بگم که وقتی که جامعیت اسلام در همه ابعادش جاری و ساری نباشه، این پیکره جامعه اسلامی و مجموعه جامعه اسلامی طبیعیه خواه نخواه مواجه هست با یک اگر نتونه پاسخگو باشه، به هر حال اون واقعیت ها خودشون رو نشون میدن و جاشون رو باز میکنن و تحمیل میشن. راهش اینه که صحیح شناخته بشن و حل. خب وقتی حاکمیت اونجور بوده، وقتی اون اسلام جامع حاکم نبوده، رهبری تجزیه شده هست، رهبری دینی درش تجزیه و تشتت پیش اومده، ائمه شیعه حاکم نیستن حداقل از دید ما، خب تو این اوضاع طبیعیه که هم برای مسائل اساسی داخلی هم ورود افکار و نهله‌های جدید فکری مذهبی از خود یونان از نظر فلسفه و معارف، از خود نهله‌های مذهبی مسیحی یهودی مثل زرتشتی یا چه آسمانی چه غیر آسمانی، میخوام بگم چه از نظر جنبه های مذهبیشون تعالیم مذهبیشون، چه از نظر افکار بشری در فلسفه در معارف و از این قبیل به طور عام. خب اینها که وارد میشد مسلمین گوناگون و متفاوت برخورد میکردن و مثلا یه دسته اومدن به سمت عقل‌گرایی، اینا بحث های جالبی میتونه باشه نظر تحقیق، طایفه های ما داریم و داشتیم که رفتن به سمت عقل‌گرایی که بعضیشون در حد اعتدال و در چارچوب شرع و دیانت، بعضیشون زدن از این چارچوب رفتن فراتر و به حد افراط عقل رو مقدم بر شرع و گرایشات عقلی فلسفی رو فراتر از شرع و دیانت و احکام، از اون ور داریم طایفه هایی که رفتن به نقل و احادیث چسبیدن بدون توجه به عقل و کلام و فلسفه و اینجور جنبه ها، یه سیریشون معتدل، یه سیریشون به حد افراد، به حد تفرید، از اون ور. وقت تو همین اوضاع نهله های مختلف فکری پیش اومد، نهله های مختلف مذهبی پیش اومد، بسیارشون که ناصادق بودن در پیوند با حاکمیت ظلم و جور مخصوصا جریانات رو دم میدادن به ترویج، که در این وادی علماء سو و درباری از اهل سنت که در پیوند با خلفا بودن، اینها هم در کنار اون خلفا نقش بسیار مهمی داشتن در این رکود و جمود طوایف مسلمین. البته تعدادی از اون ائمهشون کسانی نبودن که الان معرفی میشن به این شکلی که الان معرفی میشن، جنبه های معتدلتری داشتن که معمولا اینجور پیروان میان به حد افراد و تفرید به یه جاهایی میکشنن که اصلا خود اون طرف هم قبول نداشتن. این تفرقه و تشتت مذهبی فکری در پیوند با این حاکمیت و این سیستم نذاشت که اون پیشرفت ها عمق و تداوم پیدا بکنه و منتظر یه فرصت زمینه شد که این کلیت شکسته بشه و این بافت عمومی تجزیه بشه، و اینجور هم شد. اینجا در دوره عباسیان که گفتیم قدرت های دیگه مسلمان شکل گرفتن، با هم اینا درگیر شدن، وقت اونقدر با هم خصومت داشتن که حاضر می شدن هر قدرت دیگه رو بلو غیر مسلمان و دشمن و کافر رو پذیرا باشن ولی اون رقیب مسلمان خودشون رو تحمل نکنن. اینجا در بخش عظیمی از بلاد اسلام خلفای عباسی حاکم بودن تا آفریقا، وقت در این بخش از بلاد شرقی جهان اسلام سلجوقیان و بعد خوارزمیان، ایران و این قسمت‌های جنوبی روسیه که جز ایران بود و همینطور قسمت‌های شرقی و یا حتی مناطق مثل شام، مثل فلسطین جز به قلمرو سلجوقیان. سلاطین سلجوقی با خلفای عباسی بغداد زمانهای با هم مدارا کردن ولی بالاخره چون بافتشون جاه طلبانه بود و هرکس دنبال برنامه خودش، به اینکه هر دو هم از اهل سنت بودن ولی مسئله اینجا دیگه جنبه دینی مذهبی غالب نبود، اون قدرت سیاسی و جاه طلبی هایی که داشتن مدام با هم درگیر و از اون طرف هم در داخلی هر کدوم درگیری زیاد بود، چون قلمرو وسیع بود، هر گوشه پرتی که یه قدرت محلی شکل میگرفت تا یه موقعیتی به دست میورد علم استقلال بلند میکرد. ببینید تفرقه فکری مذهبی در طبایف مسلمین داخلی، تفرقه سیاسی و تنازعات بین قدرت های مسلمان، تنازعات و درگیری ها در داخلی هر قدرت مسلمان بین امرا و طبایف حاکم، این وضع متشتت از نظر سیاسی و اجتماعی همیشه اینجوره، یا باعث میشه که در داخل یه قلدری بیاد این هرج و مرج رو جمع بکنه به زیر سرنیز خودش بکشونه، یا از خارج کسی بالاخره باید بیاد این هرج و مرج رو جمع بکنه. زمین ساز بسیاری از جنگ ها از خارج، هجوم ها از خارج، همین جنبه های داخلی و اوضاع متشدد ضعیف است. همینجور هم شد، یعنی ضمن این که سلجوقیان با عباسیان درگیر بودن در بخش حساس یا قلمرو سلجوقی یعنی در شام و فلسطین، اونجا قدرت های محلی با هم درگیر بودن و با مرکز، این هرج و مرج سیاسی باعث شد که مسیحیان هوس بیت المقدس رو بکنن، از این طرف هم خلیفه مسلمان خلیفه عباسی بغداد تماس میگرفت با اروپا و دولت‌های مسیحی که بیاد این سلجوقی رو بشکنید. و وقتی یک قدرت مسلمان به این شکل از یک قدرت مسیحی دعوت میکنه که بیا و بشکن، از این برم اون تشدد هرج و مرج داخلی هست، طبیعیه که اونها به وسوسه و تحریک بیفتن. اینجا هست که زمینه برای شروع جنگ های صلیبی چی میشه؟ مهیا میشه و ما وارد قسمت سوم بحثمون که دوران جنگ های صلیبی میشه. و هجوم مغول ها، که فاصله تاریخیش ببینید از 5 به بعد، 5 هست تا 9 از نظر هجری، 11 هست تا 15 از نظر میلادی. تو این مقاطع دقت بکنید که اون مجموعه رو بتونید به دست بیارید. با این زمین‌های داخلی مخصوصاً در جاهایی مثل شام و فلسطین، دول اروپایی و دستگاه کلیسا و پاپ اینا از قبل هم براشون مطرح بود که بیت المقدس خواستگاه مسیحیت، زادگاه و آرامگاه مسیح علیه السلام، و اینها یه انگیزه مذهبی برای خودشون قائل بودن در دست داشتن بیت المقدس. خب فلسطین خواستگاه بسیاری از ادیان ابراهیمی و آسمانی بود، مثلا خواستگاه ادیان آسمانی معمولا در شرق مطرح. خب اینها اومدن تحت عنوان باز پسگیری مسیح بیت المقدس این جنگ ها رو پیش بود. منتها به اینجا که میرسیم هم میخوام این رابطه جهان مسیحیت و مسلمی رو از ابتدا ببینیم چی میده. حالا که به جنگ های صلیبی رسیدیم، در همینجا یه مرور سریع میکنیم به رابطه جهان مسیحیت با مسلمی. ببینید این روند رو شما اگر خوب بتونید تحلیل بکنید، دیگه تحلیل این مسائل روز و مسئله سلمان رشدی و نمیدونم چجور شد که این یک کتاب و یک نفر اینقدر مسئله توسعه پیدا میکنه و از این ور مسائل، شما توی این تحلیل تاریخی که قرار بگیرید وقت خیلی مسئله طبیعی جلوه میکنه، غیر طبیعی نیست، نه اولین بوده نه آخرین خواهد بود. حالا عرض میکنم مسئله روابط مسیحیان با مسلمین از همون ظهور اسلام. خب از نظر خود دیانت مسیح به شخص حضرت مسیح علیه السلام به انجیل اولیه به دست نخورده، مسئله روشن بود و بشارت داده شده بود به ظهور آخرین پیامبر و تحت اسم احمد صلی الله علیه و آله و سلم که به ظهور پیامبر و دین اسلام مسیحیان ترغیب شده بودند به پیوستن به این آخرین دین آسمانی و تعالیم حضرت. منتها اون سران مسیحی و رهبران کلیسا به مسیحیت خب بلال عوامل مختلفی که حالا امتیازهاشون، موقعیتهایی که داشتن، بیشوریهایی که داشتن و یا جاه طلبیهایی که داشتن، مجموعی از این علل عوامل باعث شد که اینها به سمت اون تحریفات برن و انجیل تحریف بشه و اون کلمه رو به شکل دیگه‌ای معنی کردن و تو مایه‌های دیگه‌ای بردن و نذاشتن که از همون ابتدا رابطه مسلمین و مسیحیان در یک بستر سالم و صحیح و طبیعی بیفته که اصلا باید اینجوری باشه. یعنی درستش اینه که اینجوری باشه ولی معمولا نمیذارن، حالا علل عوامل زیاده از هر طرفی که بگیرید. خب این از نظر اسلام که مسئله نبود، پیامبر اومده و دعوتش اعلام شده، به شخص پیامبر هم که هیچ مسئله نداشته، خیلی روشن و سریع. منتها از اون ور اومدن عناد ورزیدن و به اون تحریفات پرداختن و این سران که خیلی هاشون هم آگاه بودن، حالا تعدادشون جاهل بودن و خیلی هاشون هم میدونستن مطلب رو ولی ندانسته میگرفتن، اینها اومدن توده های مسیحی رو در قفلت و جهل گذاشتن، نذاشتن این توده ها در ارتباط با این پیام قرار بگیرن به دنبال اون تحت تأثیر نذاشتن. و روی این حساب که حتی بعضی از نویسندگان غربی هم به صراحت دارن که 4 قرن اول ظهور اسلام، قرون اولیه ظهور اسلام، از نظر رابطهش با مسیحیان دورانیه که مسیحیان در یک حالت جهل و نادانی نسبت به این پیام جدید و دعوت جدید سر می‌برد. چون نمی‌ذاشتن دیگه، نمی‌ذاشتن. در این قرون اولیه پس توده‌های مسیحی جاهل بودن، یعنی نمی‌دونستن که این پیام جدید چیه، چی میگه، مطلبش چیه، نمی‌ذاشتن. وقت از اون طرف شما در نظر بگیرید فتوحات مسلمین رو از همون زمان خلفای راشدین که در زمان خود عمر مثلا به سمت مصر پیشروی کردن، فتوحات کردن، که خود عمر اجازه نداد که از مصر دیگه تا آفریقا بیشتر کنه، یعنی در آفریقا. از اون ور در سوریه، فلسطین، در انطاکیه یا کلن در همین جریان فتوحات مسلمین، بخش اعظم از امپراتوری بیزانس که یک امپراتوری مسیحی بود، روم شرقی، بخش های زیادی از امپراتوری مسیحی رو مسلمین گرفتن و مخصوصا همین بخش آسیایی بیزانس. و در طی همون از همون قرن اول بودن، این مسئله رو باعث شد که اون روابط غیر دوستانه مسیحیان و مسلمین با اون جهل و نادانی این طرف و از این طرف فتوحاتی که مسلمین داشتن در بلاد، مسائل بره به سمت خصومت و درگیری و به این سمت هم میره و جوری میشه که اروپاییان